بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هشتم فروردین سال 1401 است. درس خارج حج 259 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 251 بابی را منعقد کرده به نام باب الافاظ من عرفات و الوقوف بالمشعر الحرام و النزول منا، یعنی بابی که از عرفات روانه میشیم و توقف میکنیم در مشعر الحرام و بعد میریم وارد منا میشیم. احکام را مربوط به اینها بیان میکنه. در مسئله شماره 261 می فهمد اذا قروبت الشمس من یوم عرفه فلیفز الحاج من عرفات الى المزدلفه ولا یجود الافاظ قبل غیبوبت الشمس، فمن افاظ قبل مغیبها متعمدن کان علیه بدنه ینهرها یوم النه به منا، فان لم یقدر صام سمانیت عشر یومن اما فی الطریق او اذا رجع الى اهله، و این کانت افاظته قبل مغیب الشمس على طریق السه او یکون جاهلا بان ذلك لا یجود لم یکن علیه شی. میفهمید اگر هنگامی که غروب شد، غروب روز عرفه شد، حاجی از عرفات حرکت میکند به سمت مزدلفه، مزدلفه همون مشعر الحرام، و جایز نیست حرکت قبل از غروب آفتاب، بلکه باید آفتاب غروب بکند بعد حرکت کند. حالا اگر شخصی عمدن قبل از غروب آفتاب حرکت کرد، کفاره بگردنش میاد یک شتر، که این شتر را در روز عید قربان در منا باید بکشه، و اگر توان مالی نداشت به جای او باید 18 روز روزه بگیرد، حالا یا در راه مکه به وطنش یا بعد از بازگشت به وطنش، این 18 روز را باید به جای او بگیرد. و اگر حرکت او از عرفات به سمت مشعر قبل از غروب آفتاب بود ولی سهواً این کار را کرد یا جاهل به مسئله بود، نمی‌دونست که جایز نیست، در این صورت برگردن او کفاره‌ای نیست. برای دلیل این مسئله در تهذیب روایاتی را آورده است مرحوم شیخ. چند تا روایت در صفحات تهذیب جلد 5 صفحات 186 تا 187، سلسله روایات را خدمت شما عرض میکنیم. در سلسله 618 اینجوری داره، 618 میفهمه سعد بن عبدالله المصب بن الحسن المحمد بن عبدالحمید البجلی و سندی ابن محمد البزاز ان یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متا تفیز من عرفات، فقال اذا ذهبت الهمره من خاخنا و اشار بیده الى المشرق و الى مطلع الشمس. یونس ابن یعقوب میگه که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شما از عرفات چه حرکت میکنید به سوی مشعر؟ حضرت فرمود وقتی که حمره از اینجا زایل بشه. اشاره کرد با دست مبارکشون به سمت مشرق و به اون نقطه‌ای که خورشید طلوع میکنه، یعنی وقتی که حمره مشرقی زائل شد ما حرکت میکنیم که غروب حاصل شده باشه. در روایت 619 میفهمد الحسین بن سعید ان فباله و صفان و حماد بن عیسی ان معاویه بن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان المشركين كانوا يفيزون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه واله فافاز بعد غروب الشمس. در این روایت امام صادق علیه السلام فرمود که مشرکین قبل از غروب آفتاب حرکت می‌کردند از مشعر به سوی از عرفات به سوی مشعر و پیامبر مخالفت کرد با اونها و بعد از غروب آفتاب حرکت کرد. در روایت 620 داره که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابن رعاب ان زریس عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل افاز من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال عليه بدنه ينهرها يوم النهر فان لم يقدر صام 18 يوما بمكه او في الطريق او في اهله. در این روایت زریس میگه که من از امام باقر علیه السلام پرسیدم شخصی از عرفات قبل از غروب آفتاب حرکت کرده به سمت مزدلفه، حضرت فرمود بر گردن اون یه شتر هست که باید قربانی کند در روز عید قربان و اگر توان مالی ندارد 18 روز روزه بگیرد یا در مکه یا در راه مکه و وطنش یا در وطنش. در روایت 621 می فهمد سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن مسمع بن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال ان كان جاهلا فلا شيء عليه و ان كان متعمدا فعليه بدنه. در این روایت از مسمع ابن عبدالملک نقل شده که امام صادق نقل میکنه شخصی از عرفات قبل از غروب آفتاب حرکت کرده، حضرت فرمود اگر جاهل بوده بر گردنش کفاره نیست، ولی اگر عمدن این کار را کرده است برگردن اون کفاره هست. اما مسئله بعدی، مسئله بعدی یعنی در صفحه در نهایه صفحه 251 شماره مسئله 262 می فهمد فعدا اراد ان یفیزه فلیقل اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه ابدا ما ابقيتني واغلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بعهد لما ينقلب به اليوم احد من وفدك عليك وعاتني افضل ما اعطيت احدا من الخير والبركه والرحمه والرزوان والمغفرة وبارك لي فيما أرجو إليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير وبارك لهم فيه. خب میفرمایید که وقتی که خواستی حرکت بکنی از عرفات یه دعایی در عرفات بکن و حرکت بکن، البته این مستحبه. اینجوری دعا کن بو خدا یا آخرین حج من قرار نده در این موقع، آخرین عرفات من قرار نده، روزی کن پیوسته که من بیام دوباره مادامی که عمرم باقی هست بازم بیام در عرفات، و خدایا امروز مرا عوض کن در حالی که من رستگار شده باشم، دعای من مستجاب شده باشد، مورد رحمت تو قرار گرفته باشم، گناهان من بخشوده شده باشد، به بهترین چیزی که به اصطلاح عوض میکنی افراد را، بندگانت را، مهمانهایت را، بهترین تغییراتی که به دیگران میدی اون بهترین ها را به من بده، یعنی حال من را عوض کن، از معصیت به طاعت برگردان، از تاریکی به نورانیت برگردان. خدایا عطا کن به من افضلین عطاهایی که به بندگانت میدهی، از چیزهایی که بنا میدی خیر، برکت، رحمت، رضوان، مغفرت، و خدایا مبارک بگردان برای من در اون چی که بر میگردم من به وطنم، از مالی که دارم یا اهلی که دارم یا قلیلشون یا کثیرشون، یعنی تمام اموال من هم خیر و برکت پیدا کند، خانواده من اهل برکت خیر باشن، در تمام اونها خیر و برکت بده و بارک لهم فیه، اونها رو برای من مبارک قرار بده. خب این هم روایتی را شیخ آورده است در تحسیب جلد 5 صفحه 187 سلسله روایت 622 که همین عبارت ها را شیخ از این روایت گرفته. روایت ان الحسین ابن سعید ان علی ابن سلت ان زرعه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قربت الشمس فقل اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه من قابل ابدا ما ابقيتني واغلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بافضل ما ينقلب به اليوم احد من بخشك عليك وعاتني افضل ما اعطيت احدا منهم من الخير والبركه والرحمه والرزوان والمغفرة وبارك لي فيما أرجو إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم فيه. بفهمه امام صادق فرمود وقتی که غروب شد شما این دعا را بخون، با خدایا آخرین عهد مرا در این موقع قرار مده، یعنی آخرین عرفات من قرار نده، روزی کن به من که سالای بعدم بیام، همیشه بیام مادامی که زنده هستم، و خدایا مرا از اینجا برگردان در حالی که رستگار شدم، مستجاب الدعوه شدم، نسبت به دعاهایی که کردم اجابت کردی، مورد مغفرت تو قرار گرفتم، مورد رحمت تو قرار گرفتم، مرا از اینجا حرکت بده، برگردان با دستی پر افضلین چیزی که افراد و بندگانت مهمانهات با اونها برمیگنه از اینجا، یعنی چه سوغاتی هایی با اونجا با اونها میدی، منو از اون بهترین سوغاتی های مهمانهات بده، و خدایا عطا کن به من افضلین چیزی که عطا میکنی به احدی از بندگانت یا این مهمانهایت، خیر به من بده، برکت بده، رحمت بده، خوشنودی خودت را بده، مغفرت بده، و مبارک کن برای من در تمام اون اموری که میخوام برگردم، خانوادم، مالم، اندکشون یا زیادشون، اونها را برای من مبارک بگردان، این دعاها را انجام بده بخواند. در مسئله بعدی، مسئله 263 که باز در نهایه صفحه 251 آورده شیخ، میفهمد وقت است فی سیر و سیر سیرا جمیلا فاذا بلغت الى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي. خب میفرمایید وقتی که حرکت کردی در مسیر به سمت مشعر داری میری، وقتی که سیر زیبایی باشه که حالا توضیح میده در روایت، وقتی که رسیدی به منطقه کثیب احمر، کثیب احمر را معنا میکنیم در حدیث اومده، معنا میکنیم وقتی به اونجا رسیدی در سمت راست جاده قرار گرفته، اونجا این دعا را بخون: او خدایا موقف مرا مورد رحمت قرار بده، عمل مرا زیاد قرار بده، دین مرا سالم کن و مناسک مرا از من قبول کن. روایتی برای این در تهذیب جلد 5 صفحه 187 سلسله روایت 623 آورده است. الحسین ابن سعید ان فضاله و حماد ان معاویه ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام: اذا قربت الشمس فافز مع الناس و علیک السکینه والوقار و افد من حیث افاز الناس و استغفر الله ان الله غفور رحیم. فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لديني وتقبل مناسكي. يعني وقتی غروب کرد و تو همراه مردم حرکت کردی به سوی مزدلفه، اینجوری باشی که با سکینه و وقار باشی، با تواضع باشی و از همون جایی که مردم حرکت کردن حرکت کن و استغفار کن از خدا: خداوند بخشنده و رحیمه. وقتی که رسیدی به این کثیب احمر، کثیب احمر مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی جلد 8 صفحه 434 فرموده است که تل سرخی که در دست راست راه واقع است. کثیب به معنای تل، احمرم که سرخه. البته الان ما نمیدونیم این کجا هست، شاید سابقه ها میدانستن. ما در این مسیرها که رفتیم کثیب ما نشون ندادیم کثیب احمر را. حالا اینجوری در این روایت هست، شاید در اون زمان شناخته شده بود. وقتی که به این تل سرخی که در دست راست جاده واقع است اونجا رسیدیم، این دعا را بخون: پروردگارا مرا در این موقف رحم کن، مورد رحمت قرار بده، عمل مرا زیاد قرار بده، دین مرا از شیطان سالم قرار بده و مناسک مرا قبول کن. در مسئله بعدی، یعنی مسئله 264 که در نهایه صفحات 251 تا 252 آمده، اونجا شیخ می فرمد: ولا یصلی المغرب و العشاء الاخره الا بالمزدلفه و این ذهب من اللیل ربعه او ثلثه فإن عقه عق عن المجيء إلى المزدلفة إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز له أن يصلي المغرب في الطريق ولا يجوز ذلك مع الاختيار وينبغي أن يجمع بين الصلاتين بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ولا يصلي بينهما نوافل بل يؤخر نوافل المغرب الى بعد العشاء الاخره و ان فصل بین الفرزین بالنوافل لم يكن معصوما غیر ان الافضل ما قدمنا. می فهمید که نماز مغرب عشا را برود در مزدلفه بخواند. ایشون قائل است که جایز نیست نماز مغرب عشا را شما در عرفات بخوانی، باید بری در مزدلفه بخوانی. حتی اگر یه چهارم شب یا یه سوم شب هم رفته باشه، باید عقب بیاندازی بری در مزدلفه بخوانی. و اگر مانی در مسیر مانع شد که شما به مزدلفه برسی و شب دیر شد، بیشتر از ثلث شد و شما هنوز نرسیدی به مزدلفه، در این صورت جایز است که نماز مغربت را در راه بخوانی. باز اشاره باید بری در مزدلفه بخوانی، مغرب را در راه بخونی. و این در راه خوندن در شرایط اختیاری جایز نیست، بلکه در صورتی که مانی از رسیدن شما به مزدلفه باشد جایز. وقتی هم که در مزدلفه میخوای نماز بخوانی، نماز مغرب عشا را با هم میخوانی، با یک اذان دو اقامه، نافله ها را میان اونها نمیخونی، نافله ها را نافله مغرب را دیگه نافله مغرب را عقب میاندازی، بعد از عشا میخوانی. و البته حالا اگر نافله ها را وسط خواندی اشکالی نداره، اما بهتر این است که نافله ها را بعد عشا بخوانی. خب در این رابطه روایاتی را شیخ در تحصیب جلد 5 از صفحات 188 تا 190 آورده که ما حالا این مقداری که در این جلسه وقت هست میخونیم، ادامهش رو در جلسه بعد انشاءالله خواهیم خوند. در مسئله در حدیث 624 میفهمد الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألته عن الجمع بین المغرب والعشاء الاخره بجمع فقال لا تسلیهما حتی تنتهی الى جمع و این مزا من اللیل ما مزا فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمعهما به احزان واحد و اقامتین کما جمع بین الظهر و العصر و عرفات. در اینجا سماعه میگه که من از امام پرسیدم، حالا ضمیر امام برمیگه ظاهرن مشخص نیست کدوم امام، یا حالا امام باقر یا امام صادق هست، یه از حضرت پرسیدم که راجع به جمع بین نماز مغرب و عشا در مزدلفه، این به جمع، جمع دوم که به جمع داره یعنی در مزدلفه، چون یکی از اسامی مزدلفه جمع هم هست. میگه از امام پرسیدم که در مزدلفه آیا جمع بکنم بین نماز مغرب و عشا، یعنی با هم بکنم، فاصله ندم بینشون. حضرت فرمود که حتما باید این کار را بکنی، حتما شما نماز را نباید بخوانی تا بیایی برسی به مزدلفه، حتی تنتهی الى جمع یعنی تا برسی به مزدلفه. جمع در اینجا به معنی مزدلفه. حتی اگر بخشی از شب گذشته باشه، شما باید خودت برسانی نمازت را در مزدلفه بخوانی. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مغرب عشا را با یک اذان می‌خواند دو اقامه، همونطوری که ظهر عصر را در عرفات جمع می‌خواند، یعنی یک اذان و دو اقامه. خب در اینجا الان نهی کرده است امام از این که شما اینا را در غیر مزدلفه بخوانی، فرموده تا می‌شود ولو بخشی از شبم گذشته خودت را برسانی باید به مزدلفه در جا بخوانی. یکی از دلیل های فتوای شیخ بر عدم جواز خوندن مغرب به عشا در غیر مزدلفه همین روایت. روایت بعدی 625 میفهمد و انها ان صفان ان العلا المحمد ابن مسلم ان احدهما قال لا تصل المغرب حتى تاتی جمع و این ذهب ثلث اللیل. یا امام صادق یا امام باقر سلام الله علیهم علیهما فرمودن که نباید نماز مغرب را بخوانی تا بیایی به جمع، یعنی تا بیایی به مزدلفه، حتی اگر یک سوم شب رفته باشه. خب بقیه احادیث رو انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.